ظاهر با جمال باشه اما در اینها جلال ظهور کرده، نوعاً در تحت قهر اسماء جلالند. حالا تا گاهی اون اسماء جلال ذاتیه اونها رو میگیره، اون که به تعبیر اون بزرگوار فرمودن که اون هم هیچگاه ذات بدون حجاب جلوه نمیکنه، اصلا ذات بدون حجاب جلوه نمیکنه که اسمای او حجاب اویند. در روایات هم آمده اسماء الله حجاب ذات اویند، چه اینکه جناب عالی هم از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، میبینی اسمای تو حجاب ذات تو اند، هم برای خودت حجاب ذاتند که این البته در حق متعال نیست، هم برای دیگران حجاب ذاتند، چون دیگران شما را یا در جسم یا در گفتن یا در شنیدن یا در دیدن یا در رفتن یا در نوشتن یا در خوب بودن یا در بد بودن یا در شادی یا در غم یا در قبض یا در بسط شما رو اینجوری میشناسن، وگرنه از ذاتتون چه خبر دارن؟ معمولا میبینید هرچه ما همدیگر رو میشناسیم شناختمون همه ذات پشت حجاب. فلانی رو میشناسی؟ بله خیلی عالمه، پس خود او رو نشناختی، علم او حجابت شده، از پشت حجاب علم آفتاب ذات او رو میخوای ببینی، پشت ابره. فلانی میدونی کیه؟ بله البته استاد دانشگاه در ریاضیات خیلی قویه، پس شما ذات او را من حیث و هی ذات نشناختی، او را در پشت استاد بودن و ریاضی دانستن و استاد قوی بودن او را شناختی، بازم در حجاب اسمی، پس او را ندیدی، هنوز ذات او را من حیث و هی مشاهده نکردی. اون یکی چطوره؟ ائمه علیهم السلام چطورن؟ امام امیرالمؤمنین اشجع الناس، اسخن ناس، سخی ترین مردمه، پس تو ذات علی نشناختی، علی رو پشت سخاوت و اسم سخا شناختی، پس در حجابیم و هاکذا و هاکذا. اون کیه؟ ای صاحب اسمته، پس او رو در پشت پرده اسمت دیدی. ای امام است، پس او رو در پشت امامتش مشاهده کردی. او ولی الله است، پس او رو در حجاب ولایت دیدی. او حجت الله است، پس او رو در حجاب حجیت دیدی. هنوز ذات علی ندیدی، هنوز ذات علی ندیدی. حالا اگر بتونی به اونی که اوست بهش برسی که عبدالله هست، عبدالله هست، عبد بازم در حجابی، بازم در حجابی. اصلا اسما میگیره، چون ما راهی غیر از الان اسما الله نداریم، ولذا با قرآنم که شروع کردیم از همین اول خدای متعال را با اسم شریف الله یافتیم، با اسم یافتیم، او رو بی اسم و رسمش ندیدیم، با اسم دیدیم. حالا که با اسم دیدی، اسم خلاصه رسمی داره، نشانه‌ای داره، علاماتی داره، تجلیاتی داره، ظهوراتی داره، چیزهایی داره، اینا رو مشاهده میکنه. اینی که امام در اول مصباح الهدایه فرمود که او در مقام ذات غیب و در مکمن ذاتش بی اسم و رسم است، و شما قرآن رو که میخونی و با قرآن به سوی او میروی، از اولین لحظه او رو با اسم مشاهده میکنی، با اسم، به اسم الله، به اسم. اصلا اول قرآن شما با اسم شروع کردید، چون نمیتونید بی اسم شروع کنید، چجوری میخواید در ذات شروع کنید؟ شروع در ذات ندارید، ولذا قرآن شروع در ذاتش رو هم فقط در یک سری از جاها حرف از اون مقام ذات زد، که جناب ملا علی نوری رحمت الله علیه در تفسیر سوره مبارکه اخلاص، سوره توحید، که او را انسان العین قرآن میگویند. انسان العین یعنی مردمک چشم، مردمک چشم. نمیگن سوره توحید چشم قرآن است، نه، چشم اصطلاح وسیع است. میفرمایند انسان العین قرآن است، یعنی مردمک چشم قرآنه سوره توحید، مردمک. در این سوره شروع کرد، البته با هوه شروع کرد، با هوه، منتها قبل از هوه هم باز به پیغمبر فرمود به اسم الله الرحمن الرحیم شروع کن، قل بگو. حالا چی بگم؟ هوه. این هوه ضمیر نیست، این هوه، این هوه اسم ذاته، این هوه اسم ذاته. بعد خود قرآنم دید که هیچ کس از این هوه سر در نمیاره، حتی خاتم انبیا هم بخواهد از این هوه سر در بیاره، بهش فرمود که حالا که میخوای بگی هوه، میدونی هوه کیه؟ تفسیرش کرد، یک یک الله. قل هوه کیه؟ الله. الله کیه؟ احده. باز این احد کی آقا؟ الله. این الله کی آخه؟ صمده. این صمد کیه؟ لم یلده. این لم یلد کیه؟ ولم یولده. این ولم یولد کیه؟ همون لم یکن له کفوا احده. خلاصه تو اسماست، با اسم شروع کردی. چون راهی نداریم، کجا میتواند عبد که نمیتواند حتی به ذات خودش اون طوری که هست پی ببرد، کجا قدرت اون رو داره بتونه به ذات ربش پی ببرد؟ چگونه توان داره؟ ولذا مرحوم جناب شیخ الرئیس از همین نکات لطایف اون دستور شریف، دستور شریف تجربی را، عملی را، تجربی را در اول کتاب نفس اشاراتشون پیش کشیدن. فرمود که خیشتن را چنین پندار که در هوای تلقی هستی، خیشتن را چنین پندار که در هوای تلقی هستی، انگار این که در آسمون معلقی، معلق، اون هم هوای اطراف تو نه سرده نه گرمه. حالا نه اینکه الان تو بتونی بری تو آسمون یه جای معلق وایستی، میگه خیشتن را چنین بپندار، اینطوری خودتو تصور کن. سبحان الله، از مقام تصور انسان که تصور انسان رو در مقامات عملی میتونه به کدوم نقطه های سنگین عروج بده. خود تصور، تصور اینه که در روایات آمد گناه نکنید که نه، فکر گناه نکنید که نه، حتی اگه بتونید تصورش هم نکنید. چون خود تصور در انسان خیلی میتونه کارها پیش بیاره. فرمود خیشتن رو چنین تصور کن، در هوای تلقی هستی، هوای محیط نچه نچه نچه. به درس 22 23 دروس معرفت نفس مراجعه کنید و جلد 3 دروس معرفت نفس هم در این رابطه حرفایی هم آمده. اگر بتونه در اون حال فقط و فقط توجهی به متن ذات خودش داشته باشه و هیچی را با ذات لحاظ نکند، این میشه ذات بی اسم و رسم. درسته که ذات هست، هیچ موقع تو در مقام ذاتت بدون علم، بدون قدرت، بدون اراده، بدون شعور، بدون شهود، بدون آگاهی نیستی. اما اگر بخوای ذاتت را با هر یک از این اوصاف مشاهده کنی، اسمی، اسمی. ولذا هر کجا وصف، صفت، شأنی از شؤون نفس به میان آمد، اونجا نفس من حیث و هی ذات مشاهده نمیشه، اونجا از اون جنبه که دارای اسم است مشهوده یا معقوله یا به عنوان انسان معلوم انسانه یا متصور انسانه، هرچی که بتونه در اون وادی ادراک کنه. اما اگر بتونه او فرمایش جناب شیخ رو پیو موفق بشه، که حالا همونش هم باز یه سری خطراتی هم پیش میاد، چون معمولا آدم قدرت نداره یا کم قدرته، یه مقداری که حال سنگین بشه دیگه از اون به بعد میبینی دادش در آمده، دادش در آمده. یه وقتی مثلا توکل میکنه در قرآن، ناگهان میبینی دیگه حالش سنگین شده، طاقت نداره، طاقت نداره. هیچی طاقت نداری، نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. یکم بیا عقب‌تر، فعلا این شمشیر تیغ تیز به فرقت فرود میاد، بیچاره میشی، بیا عقب‌تر، بیا کمی قوی شو، چون عالم وحدت سخته، سنگین. به تعبیر جناب خواجه طوسی، و کسرتون اندل خیاله اعرفو، که این را جناب متعلق سبزواری در منظومه به صورت شعر در آورد. این شعر، این بیت شعر جناب حاجی در منظومه فرمایش جناب خواجه طوسی است، که ایشون فرمود کسرت در نزد خیال روشنتره، اما وحدت در نزد عقل مشهودتره، که جناب حاجی فرمود و کسرتون اندل خیال اعرفو و وحدتون اندل عقول اکشفو. کسرت در نزد خیال خیلی روشنتر، اما وحدت در نزد عقل، عقل خالص، عقل خالص و ناسع خیلی مکشوفتره. فلذا وحدت سنگینه، تعقل عالم عقل سنگینه، تعقل مطالب سنگین و مشکل دشواره. اما وقتی بخوای برای او تمثیل کنی، اون وقت میگه زود فهمیدم. خبر نداره که مثال فهمید، مثل رو فهمیدی، اون خود متن واقع هنوز نیافتی، که مثلش این است، مثل اون بهشتی که به اهل بهشت وعده داده شده اینه. مثل یک درختی میمونه که میوه داره و بار داره و برگ و بر داره و سایه داره و زیرش آب داره و چشمه بوده. ها پس فهمیدم بهشت رو فهمیدم. کجا رو فهمیدی عزیز من؟ بهشت نفهمیدیم جان، که ما یه مسئله بهشت رو فهمیدیم. مسئله الجنت اللتی وعد المتقونه که مسئله انهار چه اینا رو که میگه آه من بهشت رو فهمیدم. بهشت کجا میدونی؟ یه جاییه. حالا بیا بحثش کن که این جا مکانیش، مکانش زمانیست یا غیر زمانی، آفتاب اونجا داریم یا نداریم. آقای عزیز، اینایی که آیات فرمود مسهل اون بهشت بود. شما چرا میای این سوالات رو در مسهل میکنی؟ ممثل چیز دیگریه. شما برای بهشت مکان میخوای، زیر سر این که تو مسهل بهشت داری حرف میزنی، به خود بهشت که نرسیدی. اگر برای فرزند خردسالت بگی ایمان، میدونی یعنی چه؟ ایمان مثل این درختی که الان حیاتمون داره، اون ریشه‌هاش نیست، اینا ساقه و اونم برگا و شاخه‌هاش نیست. ایمان اون ریشه‌هاش مثلا اعتقاداته، اون شاخه‌های او نماز و نمیدونم حج و زکات و خمس و اینا، و بعد اینها. خب پس فهمیدم ایمان رو، فهمیدم ایمان. درخت کجا؟ تو درخت منزلتو دیدی فهمیدی ایمان نفهمیدی؟ اون وقت براش سوالات پیش میاد. حالا بگو جای بهشت کجاست؟ اونجا آفتاب داریم یا نداریم؟ اینه که بسیاری از این آیات قرآن کریم از باب تمثیل است. خودش فرمود و تلک الامثال نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون. اونهایی که عالمند اون دقایق رو تعقل میکنند. این که میبینی آقا هر کس بیا آقا من خیلی ساده حرف میزنم همه فهمن، زیر سر اون مسئلهاییست که از ممثل بیخبریم. خب البته مسئل فهمیدن کار همه است، مسئل فهمیدن کار همه است، مطالب دم دستی رو فهمیدن کار همه است. اما تا اونجایی که انسان بتونه به سر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، بعد حالا آدم یه آیه رو بیا تفسیر بکنه، میگه آقا مثل این نور مثلا ببین، هم اول هم آخر هم ظاهر هم باطن. مثلا اگه بخواد یه همچین تمثیلی هم بکنه، بعد بگیم آقا مطلب قرآن فهمیدیم. نه آقا، شما مثل فهمیدی، هنوز اون ممثل چیز دیگره. اون قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد، همین اندازه که آقا من و شما زاییده شدیم، از ما هم زاییده می شوند. خدا مثل من و شما نیست. فهمیدی خدا یعنی چی؟ بله دیگه فهمیدم. کجا رو فهمیدی؟ من و شما کمی زایشگاه و مادر رو به دنیا آمدن و اینا رو فهمیدیم. الان کجا فهمیدیم لم یلد و لم یولد یعنی چی؟ اینه که وقتی میرسی به بطون قرآن میبینی لا اله الا الله. امام امیرالمؤمنین فرمود غعران بحران لا غعر له، یک دریاییست که هرگز ته نداره، هرچه میروی ته نداره. بس کشتی خرد که در این بحر سالها طی کرد و نیافت کن را کرانه چیست. تازه شاعرم که این رو گفته مربوط به این که شما دریا را در ظاهرش بگردی و به ساحل نرسی. هنوز عمق چی؟ اونی که علی فرمود بحرون لا قعر له، دریاییست که عمقش هرگز پایان نداره، یعنی قعر نداره، به انتها نمیرسی، به جایی نمیتونی برسی بگی دیگه بس فهمیدم و معنا نداره. اون میدونی چقدر دشواره؟ حالا اینه که وقتی انسان کامل اسماء الله بر او تجلی میکنه، دم به دم آرامش نداره. حالا تازه این مقدار دعا را ما فهمیدیم و یافتیم از اهل بیت علیهم السلام، از پیغمبر سلام الله علیه، از این مقداری که برای ما نقل کردن آقا این مقدار میدانیم. شاگردان امام صادق علیه السلام 4000 نفر که یکی از دانشمندان اسم این 4000 نفر همه را در یک کتابی ضبط کرده، کتابش توی آمارها هست، آمده کتابش آمده که این آقا ضبط کرد. بعد میگه این 4000 شاگرد مکتب امام صادق در کوفه 6600 جلد کتاب در محضر آقا نوشتن. 6600 جلد کتاب از معارف نوشتن. هنوز کو؟ ای این مقدار دست ما رسید از روایات و از دعاها، مثل مناجات شعبانیه، دعای کمیل، دعای ابو حمزه ثمالی، و این مقداری که نقل شده اینه. تازه این همه نقل شده کتاب دعا، کتاب دعای بهار، کتاب دعای مجمع الدعوات، کتاب دعای مفاتیح، کتاب دعای کف امی، مصباح کف امی، مصباح المتعجد شیخ طوسی، همه رو جمع جور کنیم یه 7-8 تو کتاب دعای، اونم نوعاً مطالبی که اینها نقل کردن همه مشابه همن، هم این دعای کمیل آورده، هم اون، هم اون، همه. تازه این اندازه هنوز چیزها نقل نشده برای ما، هنوز خبر نداریم از اهل بیت چه چیزها صادر شده. اینا چه حالاتی داشتن؟ اسماء جلالیه چقدر اینها رو گرفته بود که امام امیرالمؤمنین به تعبیر نهج البلاغه وقتی از آقا نقل میشه یتمل ملوک تململ سلیم یقولو آه من غلت زاد و طول سفر و عظیم المعرد، اونجور شبها تا به صبح آه 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 علی علی آه 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 از اسماء الله. چی جور آه میکشید؟ کی صاحب اسم اعظم علی، که به تعبیر شیخ اکبر تعبیری از این لطیفتر به غیر از اون چه که در روایات اهل بیت آمده شاید در بین آحاد بشر نتونیم پیدا کنیم. سر الانبیاء والعالمین اجمعین علی، سر الانبیاء والعالمین اجمعین علی، سر الله، بقیت الله سر الله نظام هستیه که الحمدلله شیعه متلبسه به این سلاح. شیعه کیه؟ شیعه اون کسی است که به سر الله اعظم الهی معتقد است که این سر جامع تمام اسرار قبل از خودش، یعنی سر امام حسن عسکری، سر امام هادی، سر امام جواد، سر امام رضا، سر امام کاظم، تا سر الانبیاء و العالمین، علی تا میشه سر خاتم انبیاء، اینو میگوین سر شیعه. کیه؟ بقیت الله. بقیت الله اونچنان دیدن این آقا سنگین قوی جامع تمام حکم انبیا و اولیا و پیغمبر است بجز مقامات مستعصره خاتم انبیا، دیدن که اسم او رو چی بگذارن؟ گذاشتن بقیت الله، بقیه خدا. اصلا بقیه خدا اسم شریف باقی، وقتی باقی میماند در این سر باقی میماند. ببین چی کجاها میره، بعد میاد میری پیش آقا، میبینی آقا که شبان روز اونچنان در بین من و شما، با من و شما هست، اما اونچنان احکام جلالیه غیبیه از ذات حق متعال، اسماء جلال بر حضرتش متجلی هست که این احکام جلالیه نفس ناطقه انسانی در مقام فوق عقلانی ایشون اونچنان این بدن و جسم ظاهری را مقهور احکام خودش کرده که جلوی چشم ماست، چشم ما نمیبینه. الله، پس حالا که چشم تو رو میبینه، آقا رو میبینه، سنگ رو میبینه، چوب رو میبینه، آب رو میبینه، آسمون رو میبینه، ستاره ها رو میبینه، اینا چرا میبینن؟ اینا معلوم است که هنوز احکام تجردی عالم غیبی بر سراسر عالم ظهور تام نکرده که ما اونا رو میبینیم، وگرنه اگر بکنه نه چوب میبینی نه سنگ میبینی، هیچی نمیبینی. اگه اونا تجلی کنه، اگر بر نظام هستی اون لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اگر اسم شریف الواحد القهار که هر دوتا جمع بشون میشون احد 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 احد، یعنی الواحد القهار. اگر این دو اسم واحد قهار مقام احد بر تمام نظام هستی و شؤون حق که عالم باشد تجلی کند ظاهر بشود، میبینی که چشم مادی طبیعی بنده و جنابالی هم با این جسم طبیعی نمیتونه خودشو ببینه، نمیتونه دیگران رو ببینه. و الان این آقا جان را که در جلوی چشم ما باشه، پیش ما باشه، چون اون احکام بر او غلبه داره، الان این چشم مادی نمیبینه. روایت امام زین العابدین را در قضیه حره که یزید سال 62 هجری به مدینه مکرمه حمله کرد بر اساس قیامی که بعد از عاشورا اهل مدینه با روشنگری زینب کبرا بر علیه یزید در مدینه برپا کردند که یزید از شام برای اونها لشکر فرستاد، سرکوب کرد، به مسجد النبی آمد، مردمی که در مسجد النبی بودن را یک پارچه قتل عام کرد، و حال اینکه در بین همون مردم مسجد النبی امام زین العابدین هم حاضر بود، اما اون لحظه غیبت حضرت امام زین العابدین شروع شد، امام زین العابدین هم غایب شد و حاضر شد، غایب میشه. این لحظه چی جوریه؟ میکشنم. یکی از روات میگه من در خدمت آقا جان بودم، گفتم آقا جان خبر داری که به مدینه حمله شده؟ دارم میان به طرف مسجد النبی، دیدم آقا در سکوت تامه و در سجده به سر میبره و در حال عبادت تو مسجد النبی. آمدن سربازان شامی ریختن در مسجد، همه رو قتل عام میکنن، خون اونچنان مسجد النبی رو گرفته که خون مثل سیل به طرف من و آقا جان می آمد، اما به نزدیکی ما که می رسید خونها خودشونو متوقف می کردن، اما آقا فقط و فقط در مقام محو جلال حق متعال بود. وقتی اسماء جلالیه بر انسان تجلی کنه، اون وقت بدن مرتبه ظاهر میشه مقهور اون مرتبه غیبی. دیگه از اون به بعد نمیشه احکام عالم ماده رو پیاده کنی. آخه چطور اون جسم طبیعی داره که این چشم نمیبینه؟ این چشم معلومه که الان میبینه، بر این جسم طبیعی احکام ظاهر حاکم از چشم تو میبینه، وگرنه اگر احکام ظاهر مقهور احکام باطن بشوند، چشم مادی قدرت دیدار نداره، نمیتونه حتی مادی رو ببینه. پس الانم که میبینیم معلوم است احکام اسم ظاهر حاکم است بر این سنگ و چوب و زمین و آفتاب که میبینیم، وگرنه اگر بر ما اسم باطن قیام کند آفتاب به این عظمت رو هم نمیبینی، با اینکه نورانی ترین شیء فعلی است بر روی کره زمین نمیبینید. الان که میبینی معلوم احکام اسم ظاهر حاکمه. همه میگوین آقا جان بقیت الله، اما بر او اونچنان احکام غیبیه از اسمهای باطن و جلال حق متعال اونچنان بر او جلوه داره که از ظاهر الباطن و از ظاهر الباطن فی ظهوره، در این حالی که ظاهره ظاهری است که باطن است در این ظهورش، در این ظهورش که حالا اینقدر داد و فریاد میکنیم و غوثا و و جنبتا میگوییم که ببینیم میتونیم که آقا جان را با اسم شریف ظاهر ببینیم یا نه. آقا هم به من و شما میگه تو هم بیا غایب شو، سفره گسترده است، تو هم بفرما، راه کسی رو نمیبندن، حرفی نیست، دلتون برای عموم اجتماع میسوزد، ما هم از شما دلسوزتریم، اما ارباب رب العالمین اون اسماء جلالیه در کارن، اون چنان مقهوره. بعد میبینی دعای افتتاش این، اون نماز امام زمانش که وقتی قرائت میکنی ایاک نعبد و ایاک نستعین در هر رکعتی صد بار باید بگویی، یعنی آقا آقا توجه داشته باش، اگرچه من ولی الله هم اما بالاخره ولی الله هم نه، آخه الله استقلال وجودی داره، ما استقلال وجودی نداریم، ما عبداللهیم، ولی الله عبدالله هست، اندالله هست، در مقام اندیتیم، استقلال وجودی نداریم که خیال کنی هرچه دلتون بخواد هرچه دلمون بخواد، اینجوری نیست. اوست هوه هوه و نحنو نحنو، باز او اوست و ما اینیم، اینجوری اسما برشون تجلی میکن، اینجور اینجور مقهورن مقهورن. سبحان الله، در کربلا محاصره بشه، جواناشو بکشن، اصحابشو یکی یکی قطعه قطعه بکنن جلوی چشمش، همینجور تن به تن میرن شهید میشن. آقا جان شما بالاخره یه اشاره ای، یه چیزی، یه امری، یه نهی، یه تکانی بگیرید آقا جان. نه هیچ، اصلا و ابدا. اصلا گویا حسین اینجانی، ما عبداللهیم، ما انداللهیم، اند ربهم یرزقونیم. کار بکن چیه؟ تا یه خواب دیده هو میکشه چیه؟ تا یه کمی در درس عرفان قرار گرفته خودشو خمود میکنه بگه عارف شدم چیه؟ چی میفرمایی؟ آقا کجای کاری من و شما؟ ببین حجت الله را چیجور مقهور در پیشگاه حق متعال است، او قاهر است، من مقهورم، او رب العالمین است، او دلسوز نظام هستی از من به من بیشتر است، او حتی مرا بیشتر از من دوست دارد، ما چه کار دارم؟ و قربان او لحظه می شوم که فقط من در اعلا مشکلات صحنه کربلایم، در اونجا بگویم الهی رزن به رضایی که صبرن علا قضایی که لا معبود سوا، ما او جمله رو بگم، ای چه زیباه، ای قربان حضرت زینب سلام الله علیه. حالا بیایم اینجا، حرف این نیست دیگه، از این اوجها یک کمی بیایم حزیز ببینیم بیچارگی های خودمون الان چیه، بیچارگی خودمون چیه. بعضی بیچارها در صف دشمن بودن، در صف دشمن بودن، مخالف بودن، آمدن که آقا جان رو بکشن به بهشت برون. ای تفلی ها، اینا قرآن نخوندن چرا؟ اینا نماز نخوند چرا؟ آقا جان نماز خونده بودن، فرمانده ارشد میدان جنگشون اعلی حضرت قدر قدرت عمر ابن سعد گفت یا خیل الله ارکبی، چرا نماز نمیخوندم؟ من نمیبینی که روز عاشورا چه نماز جماعتی برپا کردن؟ به 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 به، عجب نماز جماعتی، عجب پر جماعته، عجب پر جمعیته، عجب آدمی اون جلو وایستاده، چه گرگ درندهیه و گرگ سر، چه نماز میخوانن. سبوهن قدوسن ربنا و رب الملائکته و روح. اما این ور چیه؟ این ور چطور؟ این ور حجت الله به نماز وایستاده اما من نداره، محل امنی نداره، رحمم به او نمی کنن. در حال نماز اقلن رحم کنید. حالا بسیار خوب، بسیار خوب، به نظر شما حسین ابن علی کافره، حالا یه نمازی بسته دیگه، در یه نمازی میخونه، حالا اجازه بده دیگه درکت نمازو که بخونه. آقا که چرا تیر میاندازی؟ این مردانگیه؟ این انسانیته؟ این دینداریه؟ این کماله که در حال نماز تیر میاندازی؟ میخوای کافر کشی کنی؟ ای داد بیداد. حالا ببین درد را کیا بیاین برای نماز تیر بیاندازن که کافر رو بکشن. لا اله الا الله. انحراف چی میکنه؟ انسان چقدر بیچاره میشه. لا اله الا الله. سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. اون همه ملائکت الله به محضر آقا جان تشرف حاصل کردن. قوای نظام هستی آقا جان فرمود آیات قرآن رو مگر قرائت نفرمودید؟ ولو کنتم فی بروج مشیده، بازم موت شما رو میگیره. اجنه آمدن، اون بزرگوار زعفر جنی تشریف فرما شد به محضر مبارک آقا جان، مشرف شد. آقا جان اجازه بده من کار رو تمام کنم، ما کار رو تمام کنیم. آقا جان اون آیه شریف قرآن رو برشون قرائت فرمود. فرمود من شما قرآن قرائت نمی فرمایید. به 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 به، حجت الله را، انسان کامل را، صاحب اسم اعظم را که اگر با یک اشاره عالم زیر و زبر می شود، چجور برای خودشون در پیشگاه حق متعال فقط عبودیت محض قائلن که لا رب سواک. اون حال الله 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 سبحان الله. ای کاری کردن که یکی از عزیزان صبح روز عاشورا در حمله اولیه‌ای که اینها با یک حمله بسیار سنگین به خیمه ها حمله کردن، یک عده از عزیزان که شهید شدن، یکی از سربازان و از اصحاب آقا جان در همین حمله اول صبح به شدت مجروح شد، بیهوش تو بین شهدا افتاده بود. به حساب اینکه اینم دیگه شهید شده، حالا جسد اصحاب تو داخل میدان هنوز هست، جمع جور نشده. این عزیز در بین صحابیون دیگری که شهید شدن، ایشون مجروح شده افتاده بود. میگن که الله قربانشون برویم، آفرین آفرین آفرین، اینجور آدم به حجت الله اتصال وجودی پیدا میکنه. در حال بیهوشی بود تا صحنه شهادت بنی هاشم هم تمام شد، تا لحظه ای که ابی عبدالله را هم شهید کردن، این عزیز تازه به هوش آمد و به اطراف یک نگاهی کرد، دید که لشکر در حال هیاهو کردن، در حال هلهل است، داره شادی میکنه. از اونها سوال کرد که برخاست از اونها چه خبره؟ گمه خبر نداری؟ حسین کشته شده. آقا منو کشتن؟ حالا بیچاره خودش نمیدونه که از صبح تا الان بیهوش افتاده، خودش خبر نداره، جز به بیهوشان حمله است. دیگران پنداشتن او شهید میدان افتاده در اونجا، کسی به اینها کاری نداشتن، دشمنم به اینها کاری نداشت. ای آقا جان منو کشتن؟ اونجا شمشیر برانگیخت، یا لثارات الحسین من برای خون حسین برمیخیزم، اینم جز به شهدای 72 تن کربلاست. منتها او صبح زخمی شده، بعد از ظهر به هوش آمد، شمشیر برکشید، من آقا جان خودم رو تنها گذاشتم، آقا من شهید شده، تا اینکه لشکریان دشمن دست جمعی باز به او حمله کردن، او رو شهید کردن، بدن مبارک او هم در میدان کربلا افتاده. هنوز هم یک عده ای تو صف دشمنن، وقتی که حمله کردن به خیمه های ابی عبدالله، سر زنها رو برهنه می کنن. نگاه کنید ارشاد مفید را، اینا همه با مآخذی که دارم عرض می کنم، مآخذش هم چندین مآخذه که اون راوی حمید ابن مسلم میگوید من دیدم که یکی از زنان حرم حسین ابن علی با یکی از سربازان عمر سعد با جامعه خودش درگیره. معلوم اون سرباز، ببین آقا، روسری نه، چادر نه، میگه با جامعه داشت جامعه رو از تنش میکشید. و راوی حمید ابن مسلم میگوید که من که نگاه میکردم دیدم بالاخره این سرباز عمر سعد این جامعه رو از تنش کشیده بیرون. چه بیچاره مردم. الله الله، بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. بار الها همگان عاقبت به خیر بفرما. ان شاء الله همگان اول به خیر بفرما. هر درجات امام و شهدای عزیز ما بیفزای، ما رو با این عزیزانمون ان شاء الله در پیشگاه پیغمبر و آل پیغمبر محشور بفرما. مقام عزیز رهبری، کشور امام زمان در پناه حضرتش حفظ بفرما. قلب مبارکش از همگان راضی و خوشنود بفرما. مریض های ما، التماس دعا گفته ها، همه معلولین، مجروحین، قطع نخاعی ها، شیمیایی ها، مریض های لا علاج، بار الها به فضل و کرمت به اسم شریف شافیت بر اونها تجلی بفرما. خدای و اموات گذشتگان غریق رحمت بفرما. به نبی و آله.